بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه ششم، همین آیه‌ای که تلاوت شد: وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. در این آیه کریمه چهار جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست. دو تا لغت در این آیه قابل تأمل است. لغت اول کلمه یصوّرکم. یصوّرکم فعل باب تفعیل از ماده صورت است. یصوّر به معنای ایجاد صورت در یک شیئی هست. شیئی که فاقد هیئت و شکل و صورته، در او صورتی را ایجاد کردن، اینو بهش میگن تصویر. بنابراین معنای تصویر ایجاد و صورت در اون شیئی که فاقد صورت میشود. خب این لغت اول. لغت دوم کلمه ارحام. ارحام جمع رحم. رحم در اصل لغت به محل تکون جنین گفته می شود. جنین، اون محلی که محل تکون او هست، به او رحم گفته می شود. گفتن که این کلمه رحم مشتق از کلمه رحمت، مشتق از کلمه رحمت. خب اون کلمه رحمت چه تناسبی با این رحم محل تکون جنین دارد؟ گفتن به خاطر اینکه این رحم عضوی از اعضاء مادره و مادر نسبت به فرزند خودش منشأ رحمته. تناسب بین این دوتا از این جهت، از این جهت که چون که رحمت به معنای مهربانی و عطوفته، از اون جهت مادر هم نسبت به این جنین خودش و نسبت به این بچه خودش یک رحمت ویژه‌ای دارد. به واسطه این تناسب، این عضو بدن مادر را که محل تکون جنین او می شود رحم نامیدن، به جهت تناسبی که بین این عضو و بین اون معنای رحمت و عطوفت وجود. خب این جهت اول، این دو تا لغت. بقیه لغات هم که واضح و روشن. و اما در این جهت دوم،
در جهت اول شما فرمودی تصویر در خارج نباشه، وقتی به مثلا عکس میگیرن تصویر در خارج هست دیگه.
اون تصویر ببینید به معنای جدیده، به معنای قرآنی نیست. این که ما الان در خارج عکس گرفتن را اسمش بذاریم تصویر یا صورت، این غیر از اون معنای اصیل قرآن است. چون واژگان به طول مدت و زمان هی اون معانی اصلی خودشون رو از دست دادن. که ما میگیم تصویر و با عکس گرفتن اسمش تصویر هست، این غیر از اون معنای اصیل قرآنی است.
در زبان عربی هم
باز همین میگن. بله. ببینید عربی جدید با عربی اصیل خیلی با هم فرق داره. اون عربی اصیل که عربی قرآنه، عربی دست نخورده است. بعد از این که کشورهای مجاور عربستان فتح شدند و زبانهای دیگر ایرانی و رومی و این و اون و با زبان عربی مخلوط شد، اون اصالت زبان عربی دیگه از بین رفته. حتی عربهای جدید، حتی در کشوری مثل حجاز واژگانی که به کار میبرند، اینها با اون عربی اصیل قرآنی خیلی فاصله دارند. اون عربی در اوج اینها را بهش میگن لغات دخیل. دخیل یعنی داخل شده. عربی فعلی عربی دخیل است، عربی اصیل نیست. ولی نام میگن برای کشف قواعد صرفی و نحوی حتما باید به عربی زمان قرآن و دوران جاهلیت مراجعه کرد. بعدا فایده نداره. کلمات شعرهای بعدی و متکلمان بعدی اینها به درد نمیخوره. اون زمان خود قرآن کریم، اون عربیش عربی اصیل دست نخورده. اینها که همه لغات دخیل بهش میگن اصطلاح. خب بریم جهت دوم. جهت دوم بحث اعرابی هست. این نقطه اعرابی در اینجا داریم و اون نقطه اعرابی عبارت است از جمله کلیفه یشا. میخواییم از نظر نحوی اینو تجزیه و تحلیل کنیم که این چیه. اولدی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. صاحب مجمع البیان یک مطلبی را فرموده که انشاءالله من برای شما توضیح دهم. ایشان فرموده از کیف در محل نصب بنابر مفعول مطلق بودن، کیف در محل نصب بنابر این که مفعول مطلق باشه. توضیح بذار. توضیح این مسئله این است که ما در این آیه مبارکه کلمه یصوّرو داریم. یصوّرو فعله. بعد از این فعل میخواد یه مفعول مطلقی قرار بگیره. یعنی این دور میشه یصوّرکم تصویرن یشاءو. خدا شما را در رحم مادر به اون صورتی در میآورد که خودش میخواهد، نه اون چی که شما میخواهد، اون چی که اون میخواهد. یصوّرکم کتی کیفه را بردارید به جاش تصویرن بذارید. یصوّرکم تصویرن یشاءو، یعنی شما را صورت میدهد، صورت دادنی که خودش میخواهد. میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی داره وصفشو میگه. چه صورتی به شما میدهن؟ صورتن یا تصویرن یوریدو یشاءو، یعنی یوریدو. خدا به شما اون صورتی میدهد که او اراده میکنه، نه اونی که پدر میخواهد، نه اونی که مادر میخواهد، نه اونی که خود جنین میخواهد، نه اون صورتی که خودش میخواهد. پس کیف یشاء در واقع جای یک مصدری نشسته. یصوّرکم بگید یصوّرکم تصویرن یریدو، اون صورت دادنی که خودش میخواهد، نه اونی که شما هم میخواهید. پس بنابراین کیف یشاء جای چی نشسته؟ یه مصدری نشسته که اون مصدر چیه؟ مفعول مطلق است برای یصوّرو. توجه فرمودید. و علاوه بر آن این یشاءهایی که در قرآن کریم میاد بعضیها میتونید همینطوری به همین بیانی که شیخ طبرسی فرمودن بیانش کنیم که اینجا در واقع داره اون نوع تصویر را میگه. در رحم اون صورت دادن به اون جنین چگونه است؟ میفرماید صورت دادنی که خدا میخواهد و خدا او را اراده کرده است. هیچ کس دیگری در اینجا نقشی دارد یا ندارد؟ نقشی ندارد. خب پس بنابراین این هم نکته اعرابی که در این آیه هست. این کلیفه شد. بریم سراغ جهت سوم. بله نکات بلایی. یک نکته بلایی هم در اینجا داریم در رابطه با جمله یصوّرکم. نکته بلایی که اینجا میخوام براتون بگیم، در آیات گذشته بارها این بحث رو با هم داشتیم، حالا میخواییم اون نکته این آیه رو متوجه بشیم. یه بحثی ما داریم در علم معانی تحت عنوان بحث التفات. التفات یعنی متکلم سیاق سخن گفتن را عوض میکنه. مثلا یه وقت داره به صیغه غایب حرف میزنه، در جمله بعدی غایب را تبدیل به مخاطب میکنه. مخاطب داره حرف میزنه، یه دفعه تبدیل به متکلم میکنه. اینو اصطلاحا بهش میگن چی؟ التفات. که یه نکته ای توش هست که متکلم لحن سخن را و سیاق و اون حالت تکلم را عوض و بدل میکنه. در قرآن الا ماشاءالله از این مسئله التفات استفاده شده. آیه محل بحث ما همینطور. خوب دقت کنید، آیه قبلی، آیه قبلی، آیه پنجم بفرمود چی؟ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. سیاق آیه سیاق غایب است. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. این آیه که میاد سیاق عوض میشه، خطاب میشه. هو الذي يصوركم فی الارحام کیف یشاء. اون آیه بحث خطاب نبود، یک جمله ای بود به صورت آیه. این بحث الان مخاطب داره با مخاطب صحبت میکنه. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. بعد میفرماید هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. چرا سیاق عوض شده؟ یعنی خطاب کرد قیبت تبدیل به خطاب شده. اون آیه غایب بود، این آیه الان حالت مخاطب را پیدا. علت تغییر سیاق عبارت است از وضوح بیشتر برای مخاطب. توضیح بدهید، حالا اینو برای عزیزان توضیح بدید. در آیه قبلی فرمود هیچ چیزی در آسمان و زمین بر خدا مخفی نیست. حالا میخواد یه مثال به ما نشون بده که بر خدا مخفی نیست. اون مثال هم از خودمون میخواد نشونمون بده که خودمون بفهمیم که واقعا چیزی بر خدا مخفی نیست. میفرماید ببینید خدا در رحم اون موقعی که شما یک نقطه کوچکی بودید چطور به شما صورت دار؟ چطور به شما؟ پس چیزی بر اون مخفی نیست. اگه قرار بود مخفی باشه این جرین در رحم باید مخفی باشه. چون اون حالا انشاءالله بعدا در توضیح های عرض میکنیم که اون موقعی که صورت دهی شروع میشه روی یک جزئی خدا داره صورت میده که با میکروسکوپ‌های قوی شما باید رو ببینید تا اینکه اون جزئی که داره صورت میپذیره یا خالی انتقام بشه. ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. چیزی بر اون مخفی نیست. حالا خدا میخواد یه نمونه بده که چجوری بر من مخفی نیست، چجوری بر من خدا مخفی نیست. نمونه رو از زمین و آسمان این برابر نمیگه، از خودمون میگه. یصوركم میخواد مطلب برای ما واضح، میگه خودت رو ببین. برگرد به دورانی که نطفه بودی و در رحم مادر بودی، اون اول اول نقطه آغاز صورتدهی کجاست؟ کجاست؟ اون موقعی که بر روی یک جزء ذره بینی خدا داره کار میکنه و از اونجا شد تکسلولیه دیگه. سلول عزیزان میدونید کوچکترین عضو بدن انسانه، که مثلا چشم ما، این چشم ما چند صد میلیون سلول کنار هم قرار چشم کوچیک. خدای متعال صورتگری را روی این انسانی که میخواد به وجود بیاد داره صورتش باید درست بشه، یواش یواش بیاد بالا، روی یک تک سلول داره انجام میده. لا یخفا علیه شیء، چیزی رو مخفی. این هم مثالش از خود ما هم برای ما مثال میزنن که این مسئله ای که چیزی بر خدا مخفی نیست برای ما خوب حلاجی بشه. نمیاد مثلا از اون مگر بگه یا از اون پشه موجودات دیده نمیگه، چون ما ممکنه دور از دست دارم، ولی خودمون که دیده نمیگه خودمون چه خبره. مثالش از خود ما میزنه، چون از خود ما میزنه لحن رو بیاره روی خطاب برای اینکه این مسئله برای ما وجود بیشتری پیدا واضح تر بشه که چیزی بر خدا مخفی نیست. هیچی بر خدا مخفی نیست. شما اون موجود تکسلی رو ببینید که خدای متعال چگونه این رو روی صورتگری میکنن آرام آرام کم کم، همینطور اون تکسلی چطور گسترش پیدا میکنه، بعد این پسر بشه یا دختر بشه، بعد این مثلا سفید پوست بشه سیاه پوست بشه، این مثلا زیبا صورت بشه، اون زیبا صورت نباشه، قد بلند باشه، تمام اینها میگه این یه موجود تکثیری داره این کارها انجام میشه. خب این وسیلی به ما مخفی نیست، لایق ما علیه نشن اقراج مخفی باشه، یا باید مخفی باشه. پس این یوسف به رکن، این کمی که در اینجا هست، چرا خدا اون رو خطاب ما برای این که مطلب برای ما واضح بشه؟ چون مثالش از خود ما داره میزنه، مثال از خود ما برای خود ما داره میزنه، میگه ببینید من بودم که به شما صورت دادم، پس بنابراین چیزی بر من مخفی و پنهان نمیمانم. خب اینم جهت سوم. بریم جهت چهارم، آخرین جهتی که در آیه داریم، بله نکات تفسیری هست که در این آیه کریمه وجود دارد. چهار نکته تفسیری هم برای عزیزانم عرض میکنم. یک، اولی نکته چکیده این آیه، خلاصه این آیه چی میخواد بگوید؟ در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظریه که اکثر مفسرین بیان کردن، یک نظریه هم که ما عرض میکنیم، ندیدم کسی این نظریه را مطرح کرده باشد، ولی اینو ما عرض میکنیم حالا تا ببینیم دوستان هم میپسندن حرف ما را. اما نظریه مشهور فرضاً که این آیه یک درآمد و مقدمه ایست برای مباحث بعدی در باب ولادت حضرت عیسی، توضیح رو داده. فرمود است که در آیات بعدی خداوند عقیده مسیحیان را که میگوید عیسی خدا هست رد میکنه و میگه عیسی بنده خدا، عیسی خدا نیست. میفرماید این آیه یه مقدمه برای اون بحثه، به این کیفیت میخواد بگه حضرت عیسی خدا نیست، به این کیفیت که میگه آقا حضرت عیسی همه قبول داره که در رحم مادر بوده، این که همه قبول داره، خود مسیحا قبول داره که حضرت عیسی از مادر متولد شد، پس در دوران رحم بوده. چون که در دوران رحم بوده، خب سوال این است که این صورت را کی به عیسی داده؟ خدا داده. پس معلومه که عیسی خدا نیست. اگر خدا بود محتاج به خدا نبود که به اون صورت بدهد. پس بنابراین این آیه پیش درآمدی برای بحث بعد. حالا بحث بعد چقدر این تو بوده؟ 20 آیه بعد، 20 آیه بعد میرسه اونجا، میگن این یک براءت استحلال، توضیح دادم براتون براءت استحلال رو. براءت استحلال این مقدمه ای که زمینه سازی برای مطالب آینده. چون در آینده حدود 20 آیه بعد خداوند با مسیحیان محاکمه می کند که عیسی عبد است، عیسی خدا نیست، این آیه یه پیش درآمد و مقدمه برامونه به این کیفیت که به مسیحیان کمرمان میخوام بگیم آها شما که قبول دارید که حضرت عیسی در رحم مادر بوده، چون قبول دارن دیگه، مادر را قبول دارن، اون که پدر نداشتن مادر را قبول دارن، شما که قبول دارید که حضرت عیسی در رحم مادر بوده، خب این سوال جواب بدید که در رحم کی رو او صورت داده و حضرت عیسی رو به این شکل در آورده؟ او خداست. پس اون خداست، نه عیسی خدا باشه. اگر خدا بود در صورت دهی محتاج به کسی نبود، مثلا که محتاجه و خدا رو او صورت داده، پس معلوم شه عیسی بله خدا نیست. این یه رد به نظر ما این نظر خیلی بعیده، غلط نیست ولی بعیده. چرا؟ چون فاصله بین این آیه و آیات مربوط به حضرت عیسی خیلی زیاده. یعنی براحت استحلال هم اگر باشه و مقدمه اونجایی که در مقدمه نزدیک باشه، تا مخاطب بخواد به اون آیه برسه اینا رو دیگه فراموش کرده، فاصله نباید زیاد باشه. فاصله براحت استحلال با حضرت مطلب باید خیلی نزدیک باشه، به جوری که وقتی که مخاطب اینو میشنوه سریع تا اونجا نتیجه گیری کنه. یادش هست الان آیه 6 اون در آیه 26 اون حدود اولوش هاییم بعد حضرت عیسی میخواد مطرح بشه، فاصله خیلی زیاده. اینجا به نظر میرسه که این مسئله، این نکته‌ای که گفته شده اکثر مفسرین من دیدم همینجا فرمودن، ولی که به نظر ما از کنم غلط نیست ولی بعیده. اما عرضی که ما داریم در این چکین، این آیه چی میخواد بگه؟ مثالی برای آیه قبل رو میخواد مطرح. آیه قبل دیگه که ان الله لا یخفا علیه شیء بالارض ولا فی السماء، هیچ وقت خدا مخفی نیست. حالا به عنوان نمونه، نمونه چی؟ این جنین در رحم مادر صورت به اون میدهد. اگر قرار اون چیزی بر خدا مخفی باشه، این مورد باید مخفی باشه. اون جنین کوچک، اون قطره آب بسیار بسیار کوچک که شما با میکروسکوپ های بسیار قوی باید اون نقطه را ببینید، توجه فرمودید؟ این آبی که از مرد خارج می شود و این آبی که از زن خارج، فکر نکنیم همه این منشأ، نه، از این آبی که از مرد خارج می شود که به نام منی هست یک قطره او، و از آن قطره یک میلیونیوم آن قطره مبدع تکون یک بچه می شود. توجه فرمودید که به او اسپرم گفته می شود و خانم هم به همین کیفیت اوول، اسپرم و اوول دو تا موجود تکسلولی هستن. میگن اگر اینو دانشمندان گفتن، اگر اون آبی که از مرد خارج کلن در یک فضای آماده بخواد قرار بگیره و از او فرزند آوری بشه، همان مقدار یک بار انزال منی که از مرد خارج میشه 7 میلیارد جمعیت میشه ازش درست کرد. یعنی کل کره زمین از همون یک بار. حالا خدای متعال از یک اسپرم داره بچه درست میکنه و صورت در روی او اجرا میکنه. لا یخفا علیه شیء، این لا یخفا خیلی خودش زیبانشون میده. به نظر ما این آیه داره مصداق اون رو مشخص میکنه. من که گفتم لا یخفا، اینو ببینیم چی در رحم داره اون موجود تکسلولی، اون اسپرم. من اینا فیلماشو دیدم، اونا که خدمتتون عرض میکنم که با میکروسکوپ بزرگ کرده، از این مراحل من دیدم مثلا محیر القبول، یعنی انسان فقط میخواد اونجا زار بزنه و گریه کنه از این عظمت این کاری که داره انجام میشه. یک فیلم ما در یک کلاس آموزشی خیلی سال قبل شرکت کرده بودیم، بعد یک به مناسبت یک کلیپی را آوردن برای ارائه و نمایش. این مال همون اولین لحظاتی که لقاء صورت میگیره بین چی و چی، بعد توضیح میدادن که این چقدر بزرگ شده، حالا به صورت فیلم در میاد و چندین میلیون برابر این بزرگ شده که حالا ما بتونیم به صورت تصویر و عکس ببینیم. حالا اینو کوچیکش شد، یعنی اصلا و ابدا با چشم به هیچ وقت. لذا در قرآن کریم ببینید اون اسپرم و اوول رو قرآن چی میگه؟ سوره انسان رو بخونید، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. یه زمانی بر شما گذشته که اصلا شیء مذکور نه، از پس که شما دید بودید اصلا مذکور نبودی، شیء مذکور نبودی، چون دیده نمیشدی، دیده نمیشدن. اون روی این موجود نامرئی تکسلولی داره صورت ایجاد میکنن. لایق با علیه شهر، لایق با علیه شهر، این هم به ثابت. بنابراین این آیه چشم به نظر ما داره ارائه مثال میکنه، اگرچه مسئله حضرت عیسی هم سریع، یعنی از این آیه برای مثلا میشه استفاده کرد، ولی این استفاده استفاده نزدیکتر دست به نقده. یعنی آیه قبلی اینم آیه بعدی، اگه میگید آقا نه از کجا، میگه خب بفرما همین موجود تکسلولی چجوری روش کرده، چجوری در نهایت شگفتی، در نهایت علم، در نهایت قدرت این مسیر داره تنظیم میشه و این موجود تکسلولی که ابدا ابدا قابل رؤیت نیست با همین چشم عادی و چشم غیر مسلح داره روش صورتگری میشه، اونم صورتگری به چی میشه؟ بله؟ روی آب آب میدونید لغزنده است، صورتگری نمیشه. اگر روی صورت آقا روی روی خمیر چیز باید باشه که در واقع یک حالت چسبندگی داشت، آب رو چجوری میخواد صورتگری کنه؟ آب دیگه این نطفه آبه، آب لغزنده صورت نمیپذیره. شما الان روی مقدار آب چجوری میتونه قوی ترین مجسمه ساز میتونه روی آب مجسمه درست کنه؟ ولی خدای متعال میگه همین مجسمه درست کنه. پس بنابراین به نظر ما چکیده و خلاصه این آیه این بوده. چی بگیم؟ آیه ششم در مقام اراده مصداق واضح و روشنی برای آیه پنجه لا یخفا علیه شیء، چجوری؟ این هم بفرما این موجود تکسلولی ریز و به صورت لغزنده، یعنی این داره صورتگری میکنه. پس لا یعلم علیه شیئا. خب این نقطه اول، سه تا نقطه دیگر هم هست که انشاءالله در جلسه آینده خدمت حضرت عزیزان هم اگر برای تحصیلشون میخواید برنامه رو فرمایید، همونطوری که مرکز مدیریت رو به اعلام کردن تحصیلی از شنبه شروع میشه، ما انشاءالله حالا این آیت تمام بکنیم انشاءالله که فردا تمام میشه دیگه، آیه بعدی رو شروع کنیم چون آیه خیلی وقت مفصلی داره، علی‌القاعده وقت تفسیر ما دیگه فردا تمام خواهد شد و به تحصیلی خواهیم رسید انشاءالله بعد از دهه ماه سفر. و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
Oh, my God.